بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و یشکل و بعن النصوص خالیتون انهاز الاطلاق فلا اقل من ان یرجع فیه الال کلام نقطن اب استلاحن. من حالا به مناسبت این نماز آیاتی که افتاد تو وقت کلاس خوندیم، این نکته را عرض بکنم که گاهی حالا شما تبلیغم تشمی برید، این سفارش رو به مردم بکنید که نماز آیات قضا هم برای خودشون و هم برای امواتشون، کسی پدری از دنیا رفته داره، مادری از دنیا رفته داره، برای اونها بخونن. چون نماز آیات یه وقتایی اصلا ما متوجهش نمیشیم، گاهی طرف حالا خصوصا قدیم ها، گاهی طرف اصلا کسوفی اتفاق می افتاد بعدها متوجه می شد. خب حالا یه کسی تا آخر عمرش متوجه نشه، اون دیگه حالا باز یه بحث فقهی داره که اصلا اون تکلیف گردنش اومده که ما بخوایم براش قضا بکنیم یا نه. اما گاهی نه، بعدا متوجه میشد اما یادش میرفت یا حواسش نمیشد که مثلا قضاش رو به جا بیاره. لذا هم تو تبلیغاتون اینو سفارش بکنید، هم یه وقت مثلا یه جایی مسجدی ماه رمضانی بودم نماز قضا میخونه، یه شب نماز قضا میخونه، یه نماز آیات هم قضا بخونه که اینا گردن مردم دیگه نمونه، حالا برای امواتشون بخونن، برای خودشون بخونن، این خوبه. سالی آدم مثلا فرض کنید ماهی یه دونم که بخونه، بعد از این مدتی دیگه مطمئن میشه که دیگه اون اتفاقاتی که افتاده و نماز آیات برگردنش اومده اونا انشالله ثابت شده. بحثمون دوستان در مورد ترک کلام بود. مرحوم شهید ثانی فرمود اونچه که مرحوم مصنف در کتابهای دیگرش و جماعتی گفتن این است که اون کلامی که ترکش شرط صحت نمازه، یعنی در اثناء صلات اون کلام باید ترک بشه تا نماز صحیح باشه، اون کلام رو ایشون معنا کرد ما ترک به من حرفین فصاعدن، چه در لغت و اصطلاح بهش کلام بگن چه در لغت و اصطلاح بهش کلام نگن، فقط یک حرفی که مفید معناست، یک حرفی که مفید و یصح السکوت و به نوعی کلام لغوی و اصطلاحی هست، اون رو هم عرض کنم گفتن حکم همون دو حرفی رو داره چون مشتمل بر مقصود کلامه. بعدم حرف مد رو هم اضافه کردن، حرف مدی که ازش دو تا سه تا حرف در میاد اون رو هم اضافه کردن. مرحوم شهید ثانی دوستان به این بیانی که تا به حال از مصنف و جماعتی نقل کرد اشکال داره. ایشون میفرماید اشکالی که ما داریم به این آقایون این است که این بیانی که شما داشتید گفتید کلام یعنی اونی که دو حرف یا بیش از دو حرف داره، ولو در لغت و اصطلاح بهش کلام نگن، این معنا رو ما تو روایاتمون نداریم. اگر روایت میگه آقا ما که گفتیم ترک کلام کنید توی نماز، مرادمون هر کلمه ایست که دو حرف یا بیش از دو حرف داشته باشه ولو معنا نداشته باشه، اگه یه همچین بیانی تو روایات میومد که ما تو را که به من حرف این فسادن ما میذاشیم رو چشممون، میذاشیم رو سرمون، اما روایت که نداریم. که وقتی روایت نداریم دوستان باید چیکار کنیم؟ باید طبیعتاً بریم سراغ کلام در لغت یا اصطلاح، یعنی بگیم مراد امام علیه السلام که گفته کلام ازتون صادر نشه در اثناء صلات، این کلام همون کلام لغوی است، همون کلام اصطلاحی است مثلا. تازه باز لغت هم مقدمه بر اصطلاح خاص یک علم خاصه. علی ای حال ما چاره ای نداریم جز این که رجوع بکنیم به همون چیزی که در لغت و اصطلاح عرض کنم بهش کلام میگن. نسبت به اون حرف مدم که ایشون فرمود حرف مد گاهی کشیدنش به حدی است که ازش دو حرف یا سه حرف مثلا تولید میشه و اونم حکم در واقع حرفین فسائدن رو داره. مرحوم شهید ثانی میفرمان حرف مد هر چی هم شما بکشیش که به اندازه دو یا چند حرف بشه، بازم این باعث نمیشه که این حرف مد از یک حرف بودن خارج بشه، بازم یک حرفه. شما آ بکش، خب باز یک حرفه، این کشیدنش باعث نمیشه که چند تا حرف بشه. طبق حرف محققانه و چیزی که تحقیق شده، مد نه حرف است و نه حرکت، بلکه کشیدن زیادتر یک حرفه، زیاده نفس نسبت به یک حرفه و این باعث نمیشه که عرض کنم خدمت شما مد ما تبدیل بشه به کلام. شهید ثانی میگه تعجب از این آقایون، با اینکه ما دلیل روایی نداریم ها، تو دو حرف فسائدن محکم گفتن این کلام است و نماز رو باطل میکنه، اما از اون طرف تو مثل ق، تو مثل ا که یک کلام لغوی و اصطلاحی هم هست، چون یک حرف داره اونجا بعضیاشون توقف کردن، گفتن نمیدونیم بگیم مثلا این ق به عنوان یک فعل امر نماز رو باطل میکنه یا باطل نمیکنه. خود این چطور شما ق که در لغت و اصطلاح حتما کلامه توش شک و شبهه میکنید، توش توقف میکنید، اما از این طرف دو حرفی که هیچ معنا نداره، نه در لغت نه در اصطلاح بهش کلام نمیگن، اون رو عرض کنم محکم میفرمایید که نماز رو باطل میکنه. دو تا نکته من عرض بکنم. یک نکته این است که اساسا در این که دو حرفی که مبطل نمازه آیا شرط است که وضع شده باشه برای معنا یا نه وضع برای معنا تو شرط نیست، دو تا وجه مطرحه. بعضیا گفتن که اعتبار معنا عرض کنم شرط نیست، مثل مصنف، مصنف معتقد است که اعتبار معنا شرط نیست. نتیجهش هم میدونید چیه؟ نتیجهش این است که اگر کسی مثلا صرفه بکنه، به تعبیر ایشون تنحنح بکنه، اگر کسی صرفه بکنه، آه بکشه، آروغ بزنه و امثال اینها، و از این صرفه و آه کشیدن و آروغ زدن یک عرض کنم دو حرفی از دهانش خارج بشه، طبیعتاً این آقایون باید بگن نماز باطله، این آقایون باید بگن نماز باطله، ولی اون دو حرف هیچ معنایی ازش در نمیاد، در لغت و اصطلاح کلام نیست، اما اینا میگن باطل. اما در مقابل مرحوم علامه دوستان دو حرفی که در مثل صرفه کردن و آه کشیدن و نمیدونم این حرفا در میاد، ایشون میفرماید مبطل معنا نیست، گویا اعتبار معنا رو ایشون شرط میکنه. به چه بیان؟ به این بیان که به این استدلال که دو حرف بی معنا از جنس کلام نیست. مرحوم شهید ثانی همین دومی رو میپسنده، میگه همین حرف علامه درسته، این حرف علامه درسته. این یک نکته. نکته دوم و آخرین نکته دوستان این است که ببینید، ما عرض کنم مورد اول از تروک و قواعد الصلاتمون چی بود؟ ترکل کلام، درسته؟ این وسط صفحه 185 دومی چیه؟ و ترکل فعل کثیر عادتن. صفحه بعد ترک و سکوت پیدا میکنید، ترک و بکا، ترک و قهقه، ترک و تطبیق. این موارد حالا میرسیم، هی میره جلو. ایشون میفرماید، این نکته دوم اینه، ایشون میفرماید ما اینا رو ترک کلام، ترک قهقه، ترک بکا، ترک فعل کثیر، ترک سکوت، اینا رو که میگیم جزء شروط نماز است. آخه ما داریم چی رو میخونیم؟ شروط صحت نماز رو میخونیم دیگه. یکی از شروط میگیم ترک کلام. ایشون میفرماید که این که ما به این تروک بگیم شرط نماز، این مجازه، این حقیقت نیست. چرا؟ علتش این است که ما به چیزی میگیم شرط که مقدمه بر مشروط باشه، مثل وضو. وضو شرط نمازه، چون مقدمه بر نماز من باید طهارت داشته باشم، لذا طهارت میشه شرط صلات. اما این تروک مقدمه بر صلات نیستن. لذا قبل از صلات شما هرچی کلام بگی، هرچی قهقهه بزنی، هرچی بکا بکنی، نماز باطل نیست. اینجا اونی که در واقع شرطه این است که مقارنه با خود نماز این کلام اتفاق نیفته، این قهقهه اتفاق نیفته، این بکا اتفاق نیفته، این سکوت طویل مثلا اتفاق نیفته. و لذا دوستان ایشون میفرماید که اینجا شرطی که ما میگیم این تروک مقدمه بر نماز نیستم که ما اسمشو شرط بگذاریم. دقت میکنه چرت میکنن، در واقع اینا همراه نماز و مقارن با نماز باید بهش توجه بشه و عرض کنم چون مقدم نیستن در واقع اطلاق کلمه شرط بر این موارد اطلاق مجازی است. این مقدار عبارت رو بخونیم تا برسیم به اون مورد دوم از تروک. و یشکلو به ان النصوص خالیه عن هذا الاطلاق، مشکل است این حرف. آقایون داره به چی اعتراض میکنه؟ به اون حرف مصنف و جماعتی که گفتن ما تروک که به من حرفین فسائدن ولو کلام لغوی و اصطلاحی نباشه. ایشون میفرماید این حرف مشکله. چرا؟ چون نصوص خالی از این اطلاقن. آقایون اطلاق یعنی چی؟ یعنی اطلاق کلام بر هر چه تروک که به من حرفین فسائدن، چه در لغت و اصطلاح کلام باشه چه در لغت و اصطلاح کلام نباشه. نصوص اینو نمیگن. نصوص فقط گفتن کلام نباید تو نماز اتفاق بیفته. فلا اقل من ان یرجع فیه الی الکلام لغتا او اصطلاحا. پس لا اقل ما باید مراجعه کنیم در کلامی که مبتل نماز است، فیه یعنی در کلام مبتل نماز که تو روایات گفتن، به کلام لغوی و اصطلاحی. آقایون بزرگوار یه نکته رو من عرض بکنم. ببینید یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید اگر تو روایت خب یه عبارتی رو به کار برد، ما نمیدونیم مراد امام علیه السلام از این کلمه چیه. مثلا همینجا گفت شما تو نماز باید ترک بکنید کلام رو، یجب علیکم ان یترک الکلام فی الصلات، واجبه که ترک بکنید کلام رو فی الصلات. خب یه وقت هست دوستان این کلمه کلام تو این روایت، این قاعده همیشگی تو مسیر اجتهادم خیلی به دردتون میخوره. دقت میکنید؟ اولین مقامی که ما باید بگردیم دنبال معنای کلام کجاست؟ خودش نه اولیش لغت نیست، اولیش خود شرعه. یعنی اول باید بریم ببینیم خود شارع مقدس برای این کلمه معنای خاصی بگید کرده یا نکرده. حالا اگر یه جایی دیگه گفتن آقا مراد ما از کلام تو این موارد چیه، ما تروک که به من حرفین فسائدنه، میذاریم رو چشممون. اگر امام صادق علیه السلام کلمه کلام رو به کار برد، ولو این کلام تو لغت و اصطلاح معنای دیگری داره، اما خودش گفت منظورم از کلام اینه، این میشه حقیقت شرعیه، میشه یه معنای شرعی دیگه، اون ملاک اونه. اما اگر شارع مقدس برای کلمه کلام مثلا به عنوان مثال خودش معنایی نکرده، اینجا باید بریم سراغ چی؟ باید بریم سراغ عرف و لغت، باید بریم سراغ عرف و لغت. بعدم حالا اگر عرف و لغت هم به ما جواب نداد، بریم مثلا سراغ اصطلاح. گاهی عرف و لغت هم با هم دیگه فرق میکنه. مثلا کلمه سیاره تو لغت یعنی چی؟ تو لغت یعنی بسیار سیر کننده. سیاره یعنی بسیار سیر کننده. اگه من زیاد پیاده روی کنم میشم چی؟ میشم سیاره. اما عرف سیاره رو به چی میگه؟ به ماشین میگه، به دو جهته نمیگه سیاره. گاهی معنای عرفی با معنای لغوی متفاوت میشه. یعنی یواش یواش تو عرف میبینید یه معنای، خب اینجاها خب اینا دیگه باید بحث بکنیم که معنای عرفی مقدمه، معنای لغوی مقدمه، بعد کی ممکنه یه جاهای معنای عرفی مقدم باشه یه جاهای معنای لغوی مقدم باشه. عرف عرف کی باشه؟ اینکه امروز ما به ماشین میگیم سیاره معناش این نیست که سیاره توی روایات ما هم به معنی همین ماشین باشه، اون موقعی که ماشین نبوده که. دقت میکنید؟ اینا رو باید بررسی کنیم. یعنی این یک قاعده است که ما اول باید بریم سراغ معنای شرعی که خود شارع مقدس برای کلماتش کرده، اگر اون نبود میریم سراغ لغت و عرف و امثال اینا. حالا ایشون که میگه و یشکل به ان نصوص خالیتون ان حاضر اطلاق فلا اقل من ان یرجع فی هلال کلام لغتن او استلاحن، معناش همینه. میگه آقا شما معنی شرعی که نداره که. خالیتون ان حاضر اطلاق یعنی روایات کلام رو به معنای ما تو رو که به من حرفین فسایدن نکردن. خب وقتی نکردن چاره ای نداره جز که بری سراغ لغت و اصطلاح، درست شد؟ و حرف المد و ان اطال مدهو، حرف مدی هم که شما فرمودید، حرف مدم مثل همون ما تو رو که به من حرف این فساعدن، چون مثلا مشتمل بر دو حرف یا بیشتره، ایشون میفهمد حرف مد هرچی هم طولانی بشه، اگرچه طولانی بشود کشیدنش، به حیث یکون و به قدر احرفن، به گونه ای که به اندازه چند تا حرف بشه، لا یخرجن کونه حرفن واحدن فی نفسه، این خارج نمیشود اون حرف مد از این که اون حرف مد حرف واحد باشد فی نفسه، یعنی هرچی هم شما بکشه باید یک حرفه، اینجور نیست که وقتی کشیدیش بشه دو حرف یا بشه سه حرف. فَإِنَّ الْمَدْ عَلَى مَا حَقَّقُوهُ، حرف مد طبق اون چه که تحقیق کردن علما اون رو، لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلَا حَرَكَتٍ، مد خودش اون کشیدنش ها، نه آ که شما میگید خود آ حرف هست، اما کشیدنش اون مده یک حرف دیگه نیست، لیس به حرف ولا حرکته. و انما هو این مد زیادتون فی مت الحرف و زیادتون فی نفس بهی، نفس رو عطف به مت بکنید، مت یعنی کشیدن، در واقع مد زیاده در کشیدن حرف است، زیاده در نفس به اون حرفه، یعنی نفس تو شما در واقع زیاد میکنی و میکشی اون حرف رو. و ذالک لا یلحقه بالکلام، و این کشیدن، این عرض کنم زیاده در مد حرف و نفس بهی، این لا یلحقه بالکلام، ملحق نمیکنه مد رو به کلام. ولعجب، تعجب، انهم آقایون فقها جزموا بالحکم الاول مطلقا، جزم پیدا کردن، قاطع شدن به اون حکم اول به طور مطلق. حکم اول یعنی چی؟ یعنی این که کلام ما ترک که به من حرفین است فسائلن، حالا میخواد بگید معنا داشته باشه، میخواد لغت و اصطلاح کلام باشه، میخواد نباشه، اما و اونجا رو محکم گفتن که ما اشکال کردیم توش، اما و توقفو فی الحرف المفهم، در حرف مفهم، حرف مفهم مثل ق، مثل ا، اونجا توقف کردن، یعنی بعضیاشون گیر کردن گفتن ما بگیم ق مثلا نماز رو باطل میکنه نمیکنه، ها از چه حیث توقف کردن؟ من حیث کون المبتل الحرفین فسادن، گفتن آقا قاعده این است که اونی که مبتل نمازه چی باید باشه؟ دو حرف به بالا باید باشه، ق که دو تا حرف نداره، اینجوریه که توقف کردن. ما انه، با این که این حرف مفهم کلام لغتا و اصطلاحا، هم در لغت هم در اصطلاح این کلامه، چطور اینی که لغت و اصطلاح میگه کلامه شما گیر میکنی توش، توقف میکنی، اونی که در لغت و اصطلاح کلام نیست اون رو محکم میگیم اشکال نداره، با این که قاعده فقهی به ما میگه باید چکار کنی؟ باید بری سراغ کلام لغوی و اصطلاحی. دو تا نکته، یک، و فشترات کون الحرفین موضوعین لمعنا وجهان، در این که آیا شرط است که این دو حرف موضوع برای معنا باشه، یعنی وضع برای معنا شده باشه، میگه دو تا وجهه، و قطع المصنف به عدم اعتباره، مصنف قاطع شده تو کتابای دیگش ها، دقت کنید دوستان، مصنف توی لمعه چیزی نگفته، گفته از ساده سرکل کلام فی اثناء الصلاه، هیچ حرف دیگه این نزده، دقت میکنید؟ اما تو کتابای دیگش قطع پیدا کرده به عدم اعتبار معنا. میدونی نتیجهش هم چیه؟ و تظهر الفائده فی الحرفین الحادثین من التنحنح، صرف کردن و مانند تنحنح، مثل آه کشیدن، مثل آروغ زدن ها و امثال اینا. اما وقت العلامه به کون هما هین ازن، بگید غیر مبتلین، ایشون گفته این دو حرف حادثه از تنحنح و امثال اینها ها، این مبتل نیست، چون این که معنا نداره که، محتجن به انهما لیسا من جنس الکلام، چون معنا نداره اینا از جنس کلام، شهید ثانی همینو میپسنده، میگه و هو حسن، این کلام علامه درسته. این یک نکته. نکته دوم، این نکته دوم دوستان و علم مربوط به خصوص ترک کلام نیست، مربوط به همه قواطعی است که توی این شرط ششم آوردیم. میگه و علم ان فی جعل هذه تروک، هذه تروک یعنی هم این ترک کلام که اول گفتیم، هم ترک فعل کثیر، ترک سکوت، ترک قهقهه، ترک بکا، بقیهش. این تروک قرار دادنش من الشرائط، قرار دادن این تروک من الشرائط درش تجوزن ظاهرا، یعنی مجازگویی ظاهره، این مجازه، چون شرط باید حتما بگیر قبلش محقق شده باشه. فان الشرط يعتبر كونه متقدما على المشروط و مقارنا له، مثل طهارت ها، طهارت باید قبلش باشه، مقارنش هم باشه. اما اینا که اینجوری نیست، بل امره هنا ليس كذلك، تو این طرق اینجوری نیست، لازم نیست آدم قبل از نماز ترک کلام کنه، قبل از نماز ترک قهقهه و بکا کنه. نه، عرض کنم اگر انسان ترک سکوت نکنه، یعنی یک ساعت ساکت بشه، یک کلمه هم نگه، بعد بگه الله اکبر نماز رو بخونه، خب قبلش که ترک سکوت نکرد که، سکوت یک ساعته داشت، اما نمازش صحیحه. ترک اینها قبلش لازم نیست، ولی زن این که ما اسمشو بگذاریم شرط، این ایشون میفرماد مجازه. تمام میشه، سوال دارید بفرمایید. خب بریم سراغ اون در واقع ترک دومی.
نمیشه اینجا بگیم که البته داری به چیزن متن با متن فاصله، نیت خود اونی که داره شخص نماز گذار مطرح میشه، اینجا بگیم در کلام باید قصد رسوندن یک معنا داشته باشه، چون فکرم حضرت آقا هم میگن که اگر با دست و اینا اشاره معنایی بکنی
اشکال داره،
نماز اشکال میگه. من دیدم حرکتی که امام قبول دارن و حضرت آقا قبول ندارن، یه بار حرکت کردن.
دارید این فتوا رو؟
از حضرت آقا به حرکت در نماز و آقا به هر نحوی و مبتد نماز.
یعنی اگر شما مثلا با اشاره چشم،
اشاره کسی... چشم اونم حرکت در نماز
فرق نمی کنه، اونم حرکت دیگه،
حرکت
معنادار دیگه،
حرکتی که از تمام انگار قبول داشتن که در جهت قبله حرکت یک قدم انگار مشکل.
نه نه، ببینید این چیزی که شما الان فرمودید غیر از این حرف دومتونه، یعنی صدر و ذیل کلامتون الان یکی نشد. ببینید اگر حرکت معنادار باشه، خب مثلا یک کسی اومد پرسید، گفت من اجازه میدی، مثلا بچه اومد از شما پرسید آقا اجازه میدی کامپیوتر روشن کنم، شما میگی بله، چش تو باز نماز باز این که آره، یا حتی مثلا دستو بیاری پایین که فعل کثیر محسوب نشه، دقت میکنه این انتقال معنا خیلی بعیده، کسی مثلا میگه این مبتله صلات، اما اگه داری خب اگر حرف زده بشه، اون حرف یه چیز دیگه است. شما ممکنه یک حرف بگید، اون یک حرف شما اراده معنا میکنی، اما این توی عرف و لغت معنا نداشته باشه، اون رو ایشون بحث نکرده. اونی که ایشون بحث کرده اینه که اگر دو حرف به بالا باشه، چه در لغت و کلام، کلام باشد چه نباشد، چه شما اراده معنا بکنی چه نکنی، این مبطل نمازه، این حرف مصنف. شهید ثانی به عرف و لغت کار داره، باز وقتی به عرف و لغت کار داره، این که شما مثلا فرض کنید دو تا حرف بگی، شما اراده معنا کردی، یعنی بلند گفتی، از بلند گفتنت بچه میفهمه که فلان کار رو نباید بکنه، با این دو حرفی که گفتی معنا رو رسوندی، اما تو لغت و کلام به این کلام نمیگن. شهید ثانی میگه این مبتل نیست، شهید ثانی میگه باید کلام باشه، در لغت و اصطلاح باید کلام باشه. حالا اگر واقعا بین اونی که شما اراده معنا ازش کردید، به شرطی که حرف از زبان داخل خارج بشه،
مثلا
اگر یه همچه حرفی رو بزنی که شما اراده معنا کردی، اما توی لغت فرض بکنید هیچ معنایی نداره، تو اصطلاح معنا نداره، اما شما اراده معنا کردی، اینو ایشون اصلا بحث نکرده، ورود پیدا نکرده، به شهید باشه، ظاهر عبارت شهید اینه که شهید ثانی اینه که این مبطل نیست، و ظاهر عبارت شهید اول که طبق کتابای دیگرش که ایشون گفت ما تو رو که به من حرف این فسادن، این کلام هست، اما وارد بحثش نشده، ظاهر کلامشون بعد داخل میشه. مورد دوم دوستان از تروک تر که فعل کثیر است عادتاً، یعنی اونی که عادتاً و عرفاً فعل کثیر محسوب بشه این باید در صلات ترک بشه، یعنی جزء قواطع الصلات است. اون فعلی که به واسطه اون فاعل از مصلی بودن خارجه. ببین ملاکش هم اینه ها، این کثیر بودن ها ملاکش اینه که کار رو به قدری انجام بده که عرف وقتی این آقا رو میبینه بگه این آقا نماز نمیخونه، یا الان مشغول کار دیگه ای شده، این مشغول نماز نیست. خب ببینید شما وقتی دارین نماز میخونی اگر انگشتاتو مثلا یه مقدار تکون بدی ها، یا مثلا اینجوری چیزا انگشتاتو بشکنی، این چی شو میگن اینو بشکنی، قلنجشو بشکنی، این اگه 10 تا انگشتم بشکنی داری سوره حمدو میخونی کسی نمیگه نماز نمیخونی، میگه نماز داره میخونه. اما اگر کسی دو بار جفلقت بزنه ها، 10 تا هم نزده ها، اما دو بار که بزنه، بلکه یه بارم که بزنه، میگن این نماز نمیخونه، این مشغول نماز نیست. حالا ولو سوره حمد هم همینجور داره وسطش میخونه ها. خلاصه ملاک فعل کثیر چیه؟ ملاک فعل کثیر اعتبار عدد خاص نیست. گاهی فعل عددن کثیره اما قلیل محسوب میشه، یعنی عرف نمیگه یا از نماز خوندن خارجه، اما گاهی کثیر نیست اما عددن قلیله اما کثیر محسوب میشه، مثل عرض کنم به قول ایشون جستن و پریدن فاحش. البته گاهی دوستان یه جوریه، خوب دقت کنید، اگر با فاصله انجام بده، با فاصله چند بار انجام بده، اینو نمیگنش فعل کثیر، اما اگر پشت سر هم انجام بده میگنش فعل کثیر، یعنی عرف اگر پشت سر هم انجام بده میگه این نماز نمیخونه، اما اگر با فاصله انجام بده عرض کنم اشکال نمیکنه. مثل این که مثلا تو رکعت اول حالا به یه مناسبتی یه قدم اومد جلو ها، آخر مثلا حمد رکعت اولم یه رکعت یه قدم اومد جلو، حالا مثلا پشتش داشتن جارو میکردن، مثلا همینجور یه قدم اومد جلو، اما با فاصله 5-6 قدم برداشت، اما با فاصله برداشت. خب اینو ممکنه یک کسی بگه این فعل کثیر نیست، عادتا از نماز حال نماز بودن خارج نمیشه، اما اگر این 5-6 قدم یه بار که پشت سر هم برداره ممکنه یک کسی بگه که این دیگه نماز نمیخونه. دقت میکنید؟ یعنی خود پشت سر هم انجام دادن یا تفرق در اون کار ممکنه بگیم، عرض کنم خدمت شما، اینم اثر داره تو این که فعل کثیر محسوب بشود یا نشود. فعل اگر دوستان قلیل باشه به گونه ای که عرض کردم نگن این آقا نماز نمیخونه، این مضر نیست. تو روایات دوستان داریم حتی کشتن مار، حتی کشتن عقرب، این باعث از خارج شدن از حال نماز نمیشه، یعنی میشه طرف وسط نمازش ماری اومده، عرض کنم خدمت شما مارو بکشه، البته به شرطی که لازم نباشه بره خونه یه چهار شمشیر چیزی برداره، چوبی برداره بیاره بعد بیاد بزنه بعد بخواد نمازش رو ادامه بده، نه در حد این که مثلا یه چوبی بغلش از بزنه تو سرش، اینقدی که اون عمل عملی واقعا نباشه که حال نماز رو به هم بزنه. ایشون میفرماید این رو روایت خاصم داریم که اشکالی نداره و نماز رو به هم نمیزنه. نگاه کنید این رو هم بخونیم. و ترک الفعل الکثیر عادتاً، عرض کنم خدمت شما، یکی از تروک نماز و قواطع الصلات ترک فعل کثیر است عادتاً. این عادتا قید فعل کثیره ها، یعنی کثیر بودنش باید عادتا کثیر باشه. ببینید ایشون چه ملاکی دستمون میده. این کثرت یعنی چی؟ یعنی عددش زیاد باشه. میگه نه عددش مهم نیست، و هو یعنی فعل کثیر عادتا ما یخرج بهی فاعله عن کونه مصلیا عرفا، اونیست که خارج شود به واسطه اون فاعل اون کار از این که این فاعل مصلی باشد عرفن، یعنی از مصلی بودن که خارج بشه این دیگه عرض کنم فعل کثیر انجام شده. ولا عبرت بالعدد، عدد ملاک نیست که حالا دو تا باشه سه تا باشه بگیم دو تا کمه ده تا مثلا زیاده، نه این ملاک نیست. فقط یکون الکثیر فیه قلیلا، گاهی کثیر در عدد، کثیر در فعل قلیل محسوب میشه، مثل حرکت انگشتان. انگشتان رو کسی مثلا حرکت بده، عادت داره هی انگشتش مثلا حرکت میده، این در این حد ممکنه بگیم نه این فعل کثیر نیست، اون رو از حال نماز خارج نمیکنه. ول قلیل فیه کثیرن، گاهی قلیل در عدد، قلیل در عرض کنم فعل، کثیر محسوب میشه. کل وسبت الفاحشه، وسبه یعنی پریدن، وسبه یعنی پریدن. و یعتبر فیه توالی، معتبر است در اون فعل کثیر توالی و پشت سر هم انجام دادن. فلو تفرق به حیث حصلت الکسره فی جمیع الصلات، اما ولم یتحقق الوصف، اگر متفرقن کاری رو انجام بده به گونه ای که تو همه نماز این کارایی که انجام داده وقتی نگاه میکنی کنار هم میگذاری میگه خب این زیاده ها، مثلا یه بچه ایست چند بار بغلش کرد، یا عرض کردم چند قدم مثلا با فاصله هی رفت جلو، خب این کثرت در جمیع صلات میگیم این 8 قدم مثلا تو مجموع صلات جابجا شده دیگه ها، کثرت حاصل در جمیع صلات. اما لم یتحقق الوصف، این وصف چه وصفیه دوستان؟ وصف خروج عن کونه مصلیا، این وصف از وصف خروج از مصلی بودن به صورت عرفی این محقق نشد فی المجتمع در مجموع صلات، منها یعنی از اون افعال متفرقه. خب محقق نشد اون خروج از مصلی بودن در مجموع صلات از این افعال متفرقه، لم یزور، این ضرر نداره و نمازش صحیحه. و من هنا کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یحمل امامه و هی ابنته و یزعها کل ما سجده ثم یحملها اذا اقامه. امامه دوستان دختر زینب است، زینب دختر پیغمبره که بعضی ها گفتن دختر خود پیغمبر نبوده، دختر خانده پیغمبره، دقت میکنین؟ این ابنت و ابنته یعنی دختر خانده پیغمبر. عرض کنم خدمت شما این امامه که بچه بوده، حضرت یه وقت نماز میخوندن این بچه مثلا ناآرام بوده، موقعی که میخواستن پاشن برای قرائت این بچه رو بغلش میکردن، بعد که میخواستن برن سجده بچه رو میگذاشتن زمین سجدهشون انجام میدادن، دوباره بلند میشدن بر رکعت بعدی دوباره بچه رو بغل میکردن. خب میخواد بگه این بغل کردن و گذاشتن زمین توی نماز 4 رکعتی مثلا 8 بار اتفاق افتاده، خب اگه پشت سر هم انجام بشه از حال نماز طرف رو خارج میکنه، اما وقتی ابتدای قرائت رکعت اول، موقع سجده، باز بعد از سجده، موقع قرائت رکعت دوم و همین جور با فاصله انجام شده، این مثلا بگیم مضر نیست. و من هنا کان النبی یحمل امامه و یزعها، حملش میکردن، بغلش میکردن، دوباره میگذاشتن زمین، هر وقت سجده میکردن دوباره باز بغلش میکردن اذا اقامه. ولا یقده القلیل، اما قلیلش اشکال نداره اگر فعل فعل قلیل باشه با همون مبناها، با همون ملاک که عرف به این عرض کنم نگه از حال مصلی بودن خارج شده. مثل چی؟ مثل پوشیدن امامه، امامه رو سرش گذاشت، یا پوشیدن ردا، عبا رو دوشش انداخت، ردا و قبا رو مثلا پوشید، یا مسح الجبهه، پاک کردن پیشانی، دستمال زد در آورد تابستون عرقش رو مثلا پاک کرد. و قتل الحیه و العقرب و هما منصوصان، این و هما یعنی قتل عقرب و حیه، روایت هم داره، من روایت رو براتون بخونم. روایتی داریم از زراره، از امام باقر علیه السلام، میگه من به امام باقر علیه السلام عرض کردم رجل یرى العقرب و الافعی و الحیه و هو یصلی، یک کسی عقرب میبینه، افعی میبینه، مار میبینه در حالی که داره نماز میخونه، ایقتلها. ببینید طبیعتا این ایقتلها یعنی ایقتلها و هو فی الصلات، و الا اگه نمازش تموم بشه که دیگه سوال نداره که بعد نماز من بکشمش یا نه، و بعد نماز اشکال نداره دیگه، اون که مشکل نداره. از زراره بعیده بیاد سوال بکنه بگه بعد نماز من میتونم عقرب رو بکشم یا نه، این براش واضح بوده. طبیعتا وقتی میگه ایقتلها یعنی وسط نماز میتونم این کارو بکنم، قال نعم ان شاء فعل، حضرت فرمودن اشکال نداره اگه میخواد بکشه. وسائل جلد 7 صفحه 273، وسائل جلد 7 صفحه 273. مورد بعدی دوستان ترک و سکوت طویله. دوستان و بزرگوار، ساکت شدن. گاهی شما مثلا توی قرائتت یا عرض کنم خدمت شما توی سجده، توی رکوع سکوتی میکنه که این سکوت اینقدری طولانی نیست که بگن این آقا از حال صلات خارج شد، اما گاهی اینقدر طولانی میشه که عرف میگه این دیگه از حال صلات خارج شده. دقت میکنید؟ یه مطلبی داره ایشون، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، اینو بازش بکنم. ایشون میگه گاهی اینقدر کمه سکوت شما، اینقدر کمه که از حال مصلی بودن شما رو خارج نمیکنه، از حال قاری بودن هم شما رو خارج نمیکنه. ببین وسط سوره هم شما میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعد ساکت میشی. اگر سکوتت خیلی کم باشه، نه شما رو از قاری بودن، یعنی از شخصی که داره قرائت سوره حمد میکنه، نه از این حال خارجت میکنه، نه از مصلی بودن خارج میکنه. سکوت یه مقداری که زیاد میشه، ممکنه شما رو از قاری بودن سوره حمد، یعنی حال قرائت سوره حمد، از این حال خارج بکنه، اما از مصلی بودن باز خارج نکنه. ایشون میگه اگر سکوت به قدری بود که شما را از حال قرائت خارج کرد، از حال قاری بودن خارج کرد، اما از حال نماز خارج نکرد. اینجا نمازت صحیحه، چون عرف نمیگه این نماز نمیخونه، اما قرائتت باطله، دوباره باید از اول بخونی. ولذا اگر کسی سوره حمد خوند گفت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یادش رفت، اینقدی سکوت کرد تا یادش بیاد که از حال قاری بودن خارج شد، گرچه از حال نماز خارج نشده. اینجا اگر یادش اومد دوباره باید برگرده حمد رو از اول بخونه. نمازش صحیحه اما باید حمد رو از اول بخونه. انگارا ایشون سه بخشش کرده. البته این سه بخش آقا راحت هم نیست فهمیدنش ها، اینا دیگه عرفیه. یه وقت خیلی کمه، نه از حال مصلی بودن خارج شده، کمکم کنید، نه از حال قاری بودن. یه وقت یه ذره زیادتر، از حال قاری بودن خارجه اما از حال مصلی بودن خارج نیست. یه وقت خیلی زیاده دیگه از حال مصلی بودن خارجه. اونجایی که از حال قاری بودن خارجه قرائتش باطله، اونجایی که از حال صلات خارج میشود نمازش خارجه. نگاه کنید، و ترک و سکوت طویل، باید ترک بکنه سکوت طویل رو. آقا ملاکش چیه؟ میگه اون ترک سکوتی که المخرج ان کونهی مسلیان، اون ترک سکوتی که از میخوام سکوتی که خارج میکند از مسلی بودن اون رو. اگر سکوت مخرج باشد، خارج کننده باشد از مسلی بودن، عرض کنم خدمت شما اینجا دیگه نمازش باطله. البته ملاکش هم عرفه، عادتا یعنی ملاکش عرفه، یعنی ما نمیتونیم بگیم چند ثانیه که یه کسی یه فقیه تو رسالش بینیسه آقا تا یک دقیقه اشکال نداره، یه دقیقه به بعد اشکال داره. نه، عرف باید ببینیم چی میگه. ولو خرجت به این سکوت ان کونهی، بگو قارعن، اگر اینقدری سکوت کرد که بهش گفتن دیگه این آقا حمد نمیخونه، ها، بتدت القراءت خاصتن، قرائتش باطله. قرائتش باطله یعنی چی؟ یعنی دوباره باید از اول قرائت رو بخونه. اما نمازش چی؟ نمازش صحیحه، چون خارج نشده از مصلی بودن. اینم عرض کنم سومین از تروک. چهارمینش ترک بکاه دیگه. سوال دارید؟ آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. با صفحه 225
شد. ما در تقریبا کلاس به شما رو نپرسید. شما یه دفتر نرفتید؟
برای چی؟
بکنم یه مقدار دوباره هر
دوباره اخیرا نمشتید. ببینید، نه اون جایی که به چی میگن، میگن ترام شده است. آره اونا حذف شده، بر اساس این که اونا حذف شده الان توقع مدرسه این است که تمام محدوده آره خوانده دیگه بعدش نمیدونم چه اتفاقی افتاده. تا آخرین اطلاعی که من دارم از آقای میرزایی پورم پرسیدم، گفتن که تا انتهای محدود